أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب متاسفانه عزیزانی رو این ایام از دست دادیم و خوبانی بودند و متاسفانه یکی پس از دیگری، و انقدر این کوران سریعه که حتی نمیرسیم که یاد بزرگان بکنیم. آیت الله واسط جعفر کریمی که از خوبان دوران بودند و از وفاداران کنار حضرت امام و رهبر انقلاب بودند، و امروز هم که آیت الله شیخ محمد اسماعیل کوهستانی رو از دست دادیم، انسان با صفا و ملکوتی رو که بنده خاطراتی رو ازشون دارم، و ما ماه عسلی که رفتیم مازندران بود و همراه خانواده اولین جایی بود که رفتیم، در واقع انگار اولین سفرمون به شهر کوهستان به حساب می اومد و منزل مرحوم آیت الله کوهستانی، و نکته جالب این بود که اولین دیدار ما هم بود با شیخ محمد اسماعیل کوهستانی، و منم هیچ چیزی نگفتم که مثلا ما تازه ماه عسل داریم میریم یا ازدواج کردیم و اینها، و جالب بود که ایشون به من رو کرد، با خانواده بودیم با هم بودیم، ایشون من رو کرد گفتش که این ازدواج به شما مبارک باشه، که جالب بود که حالا نمیخوام کرامت سازی بکنم ولی برای من جالب بود که ایشون اینجور گفتند، و انسان با صفایی بود. خیلی خاطرات خوبی از مرحوم والدشون آیت الله کوهستانی میفهمون، و انسان بسیار سلیم و نفس و با صفا، در اون بیت شریف که بیت فوق العاده است، خدایشون رو رحمت کنه و ما قبطه میخوریم به این عزیزانی که با ایمان رفتند و رفتند، و دیگه الان جوریست که باید قبطه بخوریم این عزیزانی که دارن میرن و از این جهنم دنیا خلاص میشند و از این زمین آلوده و این روزگار سخت و کثیف خلاص میشند. قبطه میخوریم این عزیزان، انشالله که ما هم با ایمان از دنیا بریم و به این خوبان ملحق بشیم. در مورد بحث نامحرم نکاتی رو بنده میخوام عرض بکنم. شاید همه وقت این جلسه به این بخش بگذره، بخش مهم است. از کتاب برداشتی از سیره امام خمینی رحمت الله علیه که 5 جلده، از جلد 2ش نکاتی رو اون سری خوندم، از جلد 1ش میخوام نکاتی بخونم و باز برمیگردم از جلد 2 نکاتی رو انشالله میخونم. از سیره حضرت امام، یکی از اساتید ما که ازشون ذکر خیر زیاد کردیم تو این جلسات و تو آن سوی مرگ خصوصا، ایشون که خب خیلی ارتباط قلبی شدیدی با مرحوم طلال از ما بهجت داشتند، و که وقتی عرض کردم می گفتن که آقای بهجت موقع رفتنشون اومدن و خداحافظی کردن و در آغوش گرفتن و اینها، و خیلی ارتباط خاصی با مرحوم استاد آقای قاضی رضوان الله علیهما، یه وقت ایشون فهمودن که به من از عوالم بالا اینجور خبر و گزارشی دادند، حالا با واسطه ظاهرا، که به فلانی بگید تو از آقای قاضی میگی و خوبه، از آقای بهجت میگی و خوبه، ولی اونی که به عنوان الگو الان باید مطرح باشه بین مردم و مردم نشون داده بشه، مردم این شخصیت رو به عنوان الگو بپذیرن و رفتارهاشون رو با او تطبیق بدن، تو موضوعات مختلف زندگی نگاهشون به او باشه و به عنوان یک حجت، چون امام زمان در مورد ولی فقیه و فقهایی که عهده‌دار دین مردمن و ولایت دارن فرمود انا حجت الله علیهم، هم حجج الله علیکم و انا حجت الله علیهم، من حجت خدا بر اینام، اینا هم حجت خدا بر شما. فقهای در این سطح حجت خدا بر ما هستن. البته آقای غازی هم حجت خدا، آقای بهجت هم حجت خدا، ولی از باب ولایتی که برای حضرت امام بوده و ولایت داشتند و این نصرت اینطور از جانب امام زمان پشت ایشون بوده و این عنایات بوده، این استاد می فهمید که به من گفتن که الگوی تام در دوران غیبت حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون رو معرفی کنید و ملاک براتون شخصیت ایشون باشه، هم از جهت معنوی هم از ابعاد مختلف زندگی که سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینها. البته در مورد رهبر معظم انقلاب مطلب زیاده که انشالله جلوتر یه بحث مبسوطی، حالا یا یک جلسه یا دو جلسه سه جلسه چقدر بشه، در مورد ایشون انشالله نکاتی عرض بکنم. البته ما بحث‌های مفصل در مورد رهبر انقلاب داشتیم در جلسات متعدد، ولی باز انشالله به مناسبت جلوتر که برسیم نکاتی رو عرض میکنم. و از هوشمندی حضرت امام همینقدر بس که اینطور در بین همه اطرافیان خوب فهمید و خوب دید کنه ماجرا رو که چه کسی صلاحیت رهبری داره بعد از خود ایشون، با اینکه حضرت آقا اصلا توی این تو مزان رهبری نبود در بین هیچ کس و اصلا فضا به سمت رهبری ایشون نبود. سن و سال ایشون هم سن و سال زیادی نبود، چون وقتی رهبر شد 49 سالش بود و سن 49 سال برای مرجعیت کمه، چه برسه برای ولایت فقیه و رهبری همچین مملکتی با همچین انقلابی. و اونم کسی که حتی در بحث اجتهاد ایشون برخی عزیزان دلشون گرم نبود، یعنی براشون چیزی رخ نداده بود که بخوان رهبری رو در قامت یک فقیه مثلا محک زده باشند، بیشتر اون یه شخصیت سیاسی میشناختن. و از عظمت امام همینقدر بس که عمق علمی رهبر انقلاب رو انقدر خوب ایشون کشف کرد و فهمید که ایشون مجتهده، یک مجتهد مسلم و قدرتمنده و ابعاد مختلف رو در ایشون دید. البته خب محک هم زد حسابی ایشون رهبر انقلاب رو و لحاظ کرد این موقعیت رو در ایشون و کشف کرد که ایشون برازنده رهبری است و میبینیم در این 30 و اندی سال چقدر مقتدرانه و حکیمانه و داهیانه رهبر انقلاب این کشتی رو در این طوفان ها پیش بردن. اینها از عظمت حضرت امام رضوان الله علیه و هر آن کس رو که دست میگذاشت با عناوینی، دقیقاً اون عناوین در اون منکشف میشد و معلوم بود. اگر کسی رو ساده لوح میخوند به وضوح این رو در اون میشد دید بعد از سالیانی. اگر دمد کسی میفهمد که شما خیلی تصمیم عجولانه میگیری وقتی عصبانی میشی مملکت رو آسیب میزنی، قشنگ این رو بعدن میشد دید. اگر در کسی صلاحیتی در مثلا رهبری دید، در موقعیت های دیگری دید، حتی بین خانواده خودشون اونایی که خیلی امام بهشون علاقه داشتن و به نحو ویژه از اینها یاد میکردن، بعدن دیدیم که در فتنه ها جور دیگری درخشیدند و دیگرانی به این نحو ندرخشیدند و شاید اصلا ضد این هم بودن. به هر حال این عظمت حضرت امام، عمق نگاه حضرت امام خصوصا تو مسائل اجتماعی و سیاسیمون، این فقیه عارف و عالی رتبه در مراتب بسیار بالای معنویت و انسانیت معرفت حق تعالی ایشون قرار داره به شهادت بزرگان و اولیاء خدا که ما مقدارش رو تو بحثای آن سوی مرگ، مقدارش هم تو همین بحثای سه دقیقه در قیامت اشاره کردیم. و اون سلامت حضرت امام، اون شاغولی که در امام میشه خیلی صاف دید که با متن شریعت مطابقت داره و یک سر سوزن آدم در حضرت امام، اون کسی که تسلط داره به مبانی دین و احکام و اخلاق و عرفان و معارف و اینها، یک سر سوزن فاصله و تباین نمی‌بینه بین امام و متن شریعت و متن دین. این عظمت حضرت امام رضوان الله علیه و از سرانگشت او قاسم سلیمانی ها روییدند، این برکت نفس قدسی او بود، او روح الله بود به معنای واقعی کلمه، و مردگان رو زنده می کرد. مردگانی که از عالم بقا بهره ای نداشتن رو حیات می بخشید، از این جوانانی که تو جبهه متحول کرد و سالک کرد و واصل کرد تا این برای بچه های روستایی مثل قاسم سلیمانی هایی که اوورد و اینطور با عزت اسلامی در دنیا چهره کرد و ماندگار کرد. این کار امامه. حتی امام چون اتصال به حق تعالی داشت، دست او ید الله بود و نطق او نطق الله بود، کلام او کلام خدا بود و هر چه که بود از جانب خدا بود و او هیچ نبود و این میشه عظمت امام که او روح الله بود. امام رو باید دقیق تر مطالعه کنیم، خصوصا به جوانترها. حالا ما هم سن و سالی نداریم، به رفقای هم سن و سال خودم که حالا یا از ما کوچکترن یا از ما بزرگترن، از لحاظ سنی همه از ما بزرگترن، از اینها به خصوص میخوام، خصوصا تو این ایام تعطیلات که فرصت بهتری داریم هممون و وقت شاید بیشتر برام فراهم باشه، وقت بذاریم برای مطالعه حضرت امام و انس با حضرت امام. کلمات حضرت امام خیلی اثر گذاره، خیلی نگاه ما رو عوض میکنه. کتاب 40 حدیث امام، حالا متنش شاید سنگین باشه، برخی از اساتیدی که درس دادن 40 حدیث رو بگیریم گوش بدیم، انس داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم که صحیفه امام، خصوصا این صحیفه آفتابی که چکیده اصل صحیفه است و زبده مطالب مبنا و مکتب حضرت امام رو مطرح کرده، بسیار اینها آثار خوبی است. حالا رفقای ما بشه اینها رو معرفی بکنن و خدمتتون عرض کنم که ما خودمونم یه معرفی نامه بر برخی آثار امام مثل جنود عقل و جهل و تفسیر سوره حمد شاید و دو سه تا دیگه از آثار حضرت امام نوشتیم که در کانال هست، مال چند سال پیشه. و این که مثلا چه ویژگی‌هایی در این کتاب هست و نقاط قوتش و اینها، خلاصه آثار حضرت امام رو به طرز خاص، خصوصا این آثاری که تبیان چاپ کرده به صورت موضوعی، بسیار قابل استفاده است. بیش از 30 جلد به نظرم موضوعات مختلف رو کار کرد، از مثلا یک جلدش اهل بیت در نگاه امام انسان کامل، یک جلدش مثلا استکبار در نگاه امام، یک جلدش مثلا انسان شناسی در نگاه امام، یک جلدش معاد در نگاه امام، نبوت در نگاه امام، نبوت و ولایت و همینطور آثار دیگه که بسیار آثار قابل استفاده است و خصوص از همه آثار امام کار کردن، اینا رو موضوع بندی کردن. آثاری که عربی بوده رو هم اینجا آوردن و فارسیش کردن، یعنی برخی آثار امام ترجمه فارسی اصلا نداره، فقط تو همین تبیان هاست که بخشی از اونها ترجمه شده. آثار از امام رو بعد خیلی نسل ما و ماهایی که دنبال حقیقتیم و تشنه معارف دینی و میخوایم با دین بدون پرده و بی حجاب مواجه بشیم و کنه مسائل رو بفهمیم، باید امام خمینی رو مطالعه کنیم، با امام آشنا بشیم. تو بحث محرم و نامحرم هم همینطوره، یکی از موضوعات بسیار مهم اینه که هم ما زن رو به عنوان یکی از ارکان جامعه در متن حوادث داشته باشیم، حضور قدرتمند زن رو، نصف پیکر جامعه است و جامعه فلج بدون حضور زن، و با نگاه متحجرانه به زن هم زن تحقیر میشه هم جامعه آسیب جدی میبینه، ولی نگاه امام خیلی فوق‌العاده است و خیلی پیشرفته است، خیلی عمیقه. این انسانی که اینطور مقید به ضوابط شرع بوده، یه جاهایی روبروی همه در واقع تقریبا اکثر متشرعین زمان خودش، آدمای اهل تشرع و اینها میسته و بعضی مسائل رو در مورد زنها و مطرح میکنه که برخی آقایون کم میارن و گیرپاچ میکنن که این چیه، مثلا امام چرا اینجوری میگه، این اصلا یه چیز دیگه از حرف امام، که حالا من مواردش رو انشالله عرض میکنم، موارد زیادی هم هست، تا انشالله عبرتی باشد برای عبرت گیرندگان، هم کسانی که دوست دارن فعالیت اجتماعی و سیاسی بکنن و دوست دارن نگاه اسلام نسبت به زن بدونن، هم کسانی که دوستان مسائل اخلاقی و عرفانی رعایت بکنن، و ترکیب این دوتا با هم دیگه که هم زن در جامعه باشه، هم به شدت حریم و حدودش رعایت بشه و ارتباطش با نامحرم بر اساس ضوابط باشه، جمع این دوتا چه شکلی میشه؟ یک چیز اعجاز آمیز و اعجاب انگیزی است که انشالله من نکاتی رو عرض میکنم. در جلد یک این کتاب، فصل هفتم، مسائل و حقوق زنان، خب خیلی مطالب خوب اینجا داره، من همش رو نمیرسم بخونم، ولی مثلا بحثی در مورد تعدد زوجات داره که امام مخالف بودن با تعدد زوجات و میفهمدن یکی زیاده نصف یکی کمه، و نکاتی که میفهمودند و که حالا چرا به تعدد نظر خوشی نداشتن و اینها، اینجا بحث دیگه ایستم خواهد این بشم که حالا هر کسی اگر تعدد داشته کار معصیتی انجام داده، این نیست، یعنی این که بحث شرعیش بحث دیگری است، بحث مصالح و اینا هم داره، بحث تعدد زوجات مطرح کردن، فقط یه توضیح اشاره میکنم که میگن امام شاهد یه آقایی بودن که اون آقا رفته به ازدواج مجدد کرده بود و امام رفته بودن از این استادشون علت رو پرسیده بودن. این ادب خیلی مهمه که ما وقتی کسی کاری میکنه ازش سوال بکنیم، اگر یعنی خاصیت اینی که آدم اگر او رو عالم میدونه که یه بحث، اگر هم خودشو جاهل میدونه که باید بدونه، یعنی ما هر کدوم خودمون رو جاهل بدونیم، حالا یه وقت از کسی رو هم عالم میدونیم، اینجا طبیعتاً وقتی اون مسئله موجود میشه باید سوال کنیم، نه نقد، نه فوش و فضاحت. امام رسولان پرسیده بودن مثلا علتش چیه، اون آقا گفته بود که به شما ربطی نداره، چون که امام از اونجا بلند شده بودن رفته بودن و دیگه به اون خونه نرفتن، چون امام فهمیده بودن که بدون دلیل این آقا، یعنی دلیل خاصی برای ازدواج مجددش نداشت و با خاطر همین قطع رابطه کردن اون استاد، حتی هیچ جمله بدی نگفته بودن امام، همین فقط نرفته بودن. خلاصه اینم نکته جالبی بود در مورد مسئله حقوق زنان که انقدر به این مسائل امام اهمیت میداد که به هر حال شاید حقی تضییع بشه از اون همسر اول به این نه، و اینطور از خودش واکنششون داره. در مورد اصل اینکه امام خیلی نظر داشتن زنها در فعالیت اجتماعی و سیاسی باشه، این بخش اوله و توضیحات مفصلی داره، اول اینو میگم، بعد در مورد مرزها و اینها که چقدر امام مقید به این مرزهای بین محرم و نامحرم بودن، هر دو بخشش برای ما عجیب غریبه، یعنی ماها معمولا میگیم نه اونجور نه اینجور، در حالی که جفت اینا ما آنورمالیم، امثال بنده آنورمالیم، امام نرماله که هم از این ور انقدر در وا میکنه که زنها رو تو همه فعالیت‌های سیاسی شریک میدونه، از اون ور اونقدر رو میبنده که حتی همسرش 40 سال به برادرش که مجتهد بوده، برادر امام برمایت الله پسندیده، که حالا فامیلیشون هر دو خمینی بودن، معروف بوده به آی پسندیده، همسر امام 40 سال به برادر امام سلام نکرده بوده، حتی سلام علیک رابطه نداشتن، مجزا بوده کاملا فضای زندگی و هیچ گفتگو نبوده، یعنی روبرو نمی شدن که بخوان سلام علیک بکنن، اینجور مدیریت بوده، مردا کامل جدا، زنها کامل جدا، خب فضای خونه های قدیم با فضای آپارتمانی الان فرق میکرده، اونجا خونه یه در داشته یه حیات داشته، مردا این اتاق این ور خونه، زنها اون ور خونه، و مثلا الان نبوده که آپارتمان بشه هم در وارد چن و هم دیگر ببینن، بحث ادب و اینها نبوده که به این بیادبی کرده. خلاصه البته بعدن که امام تبعید میشن میان سلام علیک میکنن و حالا میخونم انشالله، آقای پسندیده به همسر امام میگن که اگر پیامی دارید بگید به امام بگم، همسر امام خیلی ناراحت بوده که آخر بعد 40 سال مجبور شده بوده مثلا صحبت کرده با برادر امام، امامی که مثلا اینطور تو فضای سیاسی که مثلا به خانم دباغ میگه شما شکنجه هایی که شدی بیا برای عموم مردم مطرح کن، یعنی یک زن بیاد بگی که من چه شکنجه هایی شدم، از اون طرف همسر خودش، یعنی اینا خیلی ضابطه هاش دقیقه، مثل امامی میخواد که متن شریعت رو فهمیده، حقیقت به حقیقت عالم راه پیدا کرده و میتونه کشف کنه رضای خدا به چیه، خدا کدوم رو میخواد، چه نحو میخواد، چقدر میخواد. فرق امام خونی با ما اینه که ما هوای نفس حاکم بر زندگیمون، وقتی که کار سیاسی میکنیم بر مبنای هوای نفس رأی میدیم، هوای نفس در معرض رأی قرار میگیریم، هوای نفس به زن میگیم از خونه بیرون نرو، هوای نفس میگیم برو بیرون، هوای نفس، همش هوای نفس. امام همش خاص خداست، لذا باید امثال دنبال امثال امام رفت که همه زندگیشو محو کرده در خاص خدا و امر خدا. گفتن که حالا من به ترتیب خاطراتو میخونم دیگه، حالا اسم خیلی نمیخوام بیارم از افرادی که ناقل این خاطرات هستن. معمولا این خاطرات رو یا خانم دباغ، خانم حدیدچی که خدا رحمتشون کنه، یا ایشون نقل کردن یا دختران امام نقل کردن و یا عروس امام، عمدتا این خاطرات رو اینجور شخصیت های نقل کردن که حالا بنده چند تایشو عرض میکنم، خیلی قشنگ و مهمه. میگن تو فرانسه عده‌ای دانشجو دختر و پسر از کشورهای مختلف اومده بودن تا امام رو زیارت کنن. مردا جلو نشسته بودن، خانما پشت سرشون. وقتی امام می‌خواستن تشریف ببرن، خانما به ایشون میگفتن آقایون جلو نشسته بودن. یه بار خانما به ایشون گفتن آقایون جلو نشسته بودن، ما نتونستیم سوالاتمون رو طرح کنیم. اینا دختر دانشجو بودن دیگه. یعنی امام قبل انقلاب یه مجتهد سنتی به معنای واقعی کلمه، اون وقت رفته فرانسه و قشنگ مثل یه استاد دانشگاه داره رفتار میکنه، یه استاد دانشگاه مثلا انگار لیبرال، اینجور میخوام بگم، انقدر باز برخورد میکنه که اصلا شما باورت نمیشه که این یک مجتهد سنتیه که از گوشه کنارای حوزه علمیه قم مثلا مطرح شده. پیرمرده، 70 سالشه، بیش از 70 سالشه امام توی ماجرا، و اینقدر باز برخورد میکنه در که مثلا امثال من اگه بودن میگفتن که اصلا شما ها اینجا چی کار میکنید و اونم دختر جوون و دانشجو و حالا عقب نشستید سوال نپرسیدید هرچی شد به درک. مثلا اینا گفتن که آقا اینجا نشسته بودن، ما نتونستیم سوالام رو طرح کنیم. امام به اتاق عقبی رفتن، فرمودن من چند دقیقه اینجا میشینم تا شماها بیاید و سوالاتتون رو طرح کنید. اینو خانم دباغ میگه این کار امام برای من خیلی جالب بود، با اینکه وقتشون تموم شده بود ولی برای اینکه حق خانم ها پایمال نشه این حرکت رو کردن. بعد خانم ها اومدن و یکی یکی سوالاتشون رو مطرح کردن. یکی از اینا گفت میخواد ادامه تحصیل بده ولی بچه و شوهر داره و اونا مایلن که او بیشتر تو خونه باشه. امام فرمودن این مسائل نمیتونه مانع از هم دیگه باشه، شما اونو به نحو احسن انجام بدید ولی تحصیل هم بکنید. خیلی جالبه، اونجا حوزه علمی خواهران که نبوده که، اون که داشته تو فرانسه درس می‌خونه، دانشجو بوده، همین رشته هایی هم که تو غرب بوده و بعد اونم اون فضای دانشگاه های غرب و اینا، نه دانشگاه های جمهوری اسلامی، تو فضای دانشگاه های غرب و خانم متدینی هم هست و امام بهش میگه شما تحصیل تو داشته باش، درس تو بخون. این خیلی نکته مهم و جالبی است، میشه درس خوند و باید خوند، خانم ها باید تحصیل بکنن، ما بخش وسیعی از نیازهایی که تو جامعه داریم به واسطه خانم ها برطرف میشه و خانم ها یکی از اضلاع جامعه هم. نمیشه اینا رو ندید گرفت و زن باید تحصیل کرده باشه و درس بخونه. ما الان خانواده خودمون رو با اصرار فرستادیم دانشگاه و علاوه رشته های خوب و بدون اینکه بخوان مثلا مجبور باشن خیلی از فضای خونه فاصله بگیرند و که چون خودشون بیشتر دوست داشتن فضای منزل باشن و اینها، و علوم قرآن ایشون کارشناسی گرفتند و ارشد هم شرکت کردند و اینها. خدمتتون عرض کنم که و هم درس هم زندگی هم همه چی و مطالعه باید رکن زندگی هر انسانی باشه، تحصیل همینطور. و مخصوصا با امکاناتی که الان تو زندگی ما اومده، انقدر همه چیز راحت شده، همه درس ها فراهم آماده است، یه سرچ میزنی هر کتابی شما بخوای، درسش، استادش، کتابش، سیدیش، فلان، همه چی مهیاست. تحصیلات فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مؤمن و مؤمنه، طلب علم واجبه بر هر مرد مؤمنی و هر زن مؤمنی. خب اگر گفتیم زنها خانه براشون جایگاه امن نیست و خانه‌داری یک موقعیت ممتازی است که خود متعال به زنها بخشیده که این تربیت انسان رو که گل سرسبد خلقت، اساره خلقت خدا سپرده به زنها، و کارهای دیگه مرد مثلا میره مهندس میشه برفرض، مثلا با آهن و سنگ و اینا کار داره، تربیت سنگ میکنه، تربیت آهن میکنه، و خدا تربیت فرزند، تربیت انسان رو به مقام قدسی زن سپرده. زن خیلی جایگاه بلندی داره، ولی این به این معنی نیست که یعنی زن تو خونه باشه و بی سواد باشه و هی فقط رفت و روب و آشپزی و جارو و اینا هم خوبه، اینا هم فضیلت، اینا هم ثواب داره، به شرط اینکه به بیگاری کشیده نشه این خانم و این حس تلقی نشه که این زن مثلا کارش اینه که این کارا رو بکنه. این از سر لطفش و از سر تقسیم وظیفه ایست که میکنه. تقسیم وظیفه خیلی مهمه. به هر حال یا کار خونه یا کار بیرون خونه دیگه. بعد یه تقسیمی باشه دیگه. بعد تو خونه تقسیم کار صورت بگیره. ولی مسئله اینه که مهمتر از اینها تحصیل علمه. خب زن باید اهل تحصیل علم باشه. شما اهل بیت ما نگاه میکنید، حضرت زهرا سلام الله علیها در قله علم. شما در بین زنهایی که در اهل بیتن و مقامات عالیه دارن یک نفر بی سواد، کم سواد اینا پیدا نمی کنید. حضرت زینب سلام الله علیها عالمه به غیر معلمه یا معلمه. حضرت معصومه سلام الله علیها که فداها ابوها، بقیه بانوان مقدسی که در اهل بیت ما هستند مقام علمیشون رو شما نگاه کنید ببینید چقدر رتبه دارن. حضرت حکیم خاتون چه جایگاه بلندی دارن که ولایت به ایشون واگذار میشه، ولایت ظاهری، ولایت باطنی با امام زمانه و بعد از امام عسکری، و ولایت ظاهری با حکیم خاتونه مثل از زینب سلام الله علیها و امام سجاد. خب شما حکیم خاتون رو ببینید، مقام علمی رو ببینید، زنهایی که در اهل بیت هستن ببینید، هیچ کدوم از اینا به اصطلاح امروز خیابانی به معنای رکیکش نه، خیابانی یعنی این که خیابان گرد باشن و همش از این ور به اون ور و فلان و اینها نبودن، و حریم بیت رو داشتند و تو منزل بودند و مسائل به شدت مواظب بودند، در این حال عالی ترین مقامات علمی. و تو زمانه خود ما مرحوم بانوی امین که هم در منزل بود و هم به عالی ترین مقامات علمی و معرفتی و عملی رسیدن، و از این قبیل بانوان ما زیاد داریم. کتاب ریاحین و شریعه به نظرم 6 جلد، حالا من همراه نیاوردم از قم کتابش رو داریم، اونجا 6 جلد فقط در مورد بانوانی است که در عالم اسلام مقامات علمی و معنوی دارن. کتاب پاسداران حریم عشق مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی که 10 جلد، بخش زیادی از این 10 جلد شرح حال بانوانی است که به مقامات بلند رسیدن، مثل رابعه ادویه و امثال ایشون که خیلی مطالب ناب و فوق العاده. بنده وقت برای یکی از اولیاء الهی این بخش مربوط به رابعه ادویه رو میخوندم از روی کتاب از شاگردان قدیم مرحوم آیت الله لطمه بهجت و صاحب کمالات، و ایشون زار زار گریه میکرد و هی منو میبوسید که این مطالبی که بنده میخوندم، و هی میگفت اینو دوباره بخون، اینو سه باره بخون، که یک زن انقدر مطالب عمیق عرفانی گفته بود که این مردی که مثلا 40 سال تو وادی سیر و سلوک زحمت کشته و استخون خورد کرده اینجور به وجد میومد، بال بال میزد، مثل یک کودک میدیدم اینجور بال میزنه، که کلماتی که این بانو رابعه ادویه میفرمود رو بنده برایشون میخوندم. خب این مقامات مقام یک زنه، اینها مقام علمی و معرفتی یک زنه، نه تنها میسره، باید رفت سمتش و باید فعالیت کرد در این جهت. خب ما پس قاطی نکنیم مسائل رو، خانم ها باید تو تحصیل علم وارد بشن، البته خواهد چه رشته هایی باشه که بیشتر به بافت زنانه نزدیکه، برخی رشته ها، حالا من نمیخوام اس بیارم، ولی خب برخی رشته های تحصیلی رو من خیلی فکر کردم که اینا مثلا ربطش با خانم ها چیه و یک زن تو این رشته چه ثمراتی میتونه داشته باشه. بعضی رشته هایی که به شدت کار فیزیکی سنگینی داره و کار سخت به حساب میاد، با این بافت لطیف زنانه و این فیزیک لطیف چه نسبتی داره، اینها خیلی معلوم نیست. در حال زندگی آهنی و ماشینی غرب یکی از بلاهایی که سرمو در برده اینه که تو این حوزه ها مردانگی و زنانگی رو از بین برده. خودشون هم الان میگن، میگن تفاوت زنهای ما با زنهای ایرانی اینه که زنهای ایرانی زنن. نکات جالبیست که از غربی ها میشنن آدم. و زنهای ما یک جنسشون معلوم نیست چیه، نه مردم جنسشون معلومه نه زنام، فقط میدونیم که این دوتا با هم یکیه. البته زن به هر حال به معنای یک طعمه، یک ابزار خیلی اونجا مطرحه و رسما تو بعضی بازارها، تو بعضی کشورها بازار خاص داره و پشت ویترین خرید و فروش میشن، قیمت گذاری میشه، مزایده و مناقصه داره و ابایی هم از این مسئله ندارن. هرچند خودشون میگن که مثلا ما این کار میکنیم برای اینکه مثلا مهار بکنیم بحث روسبیگری رو فلان و این حرفا، ولی خودشون هم میدونن که این توجیهه، عملا یک تجارت جنسی در غرب رایجه و عملا به بردگی گرفته میشن از کشورهای دیگه، پا میشن میان اونجا و به استخدام گرفته میشن در این زمینه. به هر حال چیزی که هست اینه که این زنهای اینجا زنند. و باز از نکات جالب اینه که در غرب میگن که زن و مرد همدوش همند و زن باید خودش درآمد داشته باشه و مخارجش با خودشه. ما یه قانون عجیب و غریبی داریم. بنده با برخی از خانمهای اروپایی صحبت کردم و دیدم که نسبت به این مسئله خیلی حس شعف انگیز عجیبی دارن که اسلام چیزی به اسم نفقه قائله. میگه ما اینجا باید بریم کلی کار بکنیم، من با این توان با این جسه و دوست دارم مادر باشم، دوست دارم به خونه برسم، اونایی که از فطرت دور نشدن، و من باید کار بکنم خرجم رو در بیارم، مخارج من اگه میخوام تحصیل بکنم مخارج من با خودمه و اگه میخوام به سر و وضعم برسه هزینه هایی دارم، ورزش کنم چه این هزینه های من با خودمه، خودم باید درآمد داشته باشم. در حالی که تو ایران این توهین به حساب میاد به یک زن که مرد بهش بگه که اگه میخوای باشگاه ورزشی بری خودت باید بری کار کنی که پولتو در بیاری که بتونی باشگاه بری، اگه داری تحصیلات میکنی خودت باید بری پول در بیاری. خب این از شگفت انگیزی های احکام ماست که این بار سنگین رو دوش مرد گذاشته و مردها عهده‌دار مخارج زنها هستن. خب بالاخره رسانه نمیخواد این چیزا دیده بشه، فقط اون بخشش گفته میشه که شما میخواین تو خونه نگه دارین تو سری خور باشن. نه اتفاقا ما بحث تو خونه نگه داشتن نیست، حالا عرض میکنم جلوتر بحث مراقبت ها بحث خونه نیست که خونه اصالت داشته باشه. و در کنارش هم ما از بحث تحصیلات هیچ عاقلی، هیچ کسی که مسلط به دین باشه همچه حرفی نمیزنه که اسلام براش مزیت به اینه که یک زن بی سواد باشه. شما از هیچ عالم فرهیخته و مؤمن و روشن ضمیری این حرفو نمیشنوید که برای زنها بهتر اینه که بی سواد باشن، نادان باشن، بی بهره از فکر و فرهنگ اجتماعی باشن، تحصیلات نداشته باشن که راحت تر بشه اینها رو مثلا چپاول کرد و تو مش داشت و برای اینها اعمال قدرت کرد. هیچ کسی حرف نمیزنه. شما به بیوت علما که نگاه کنین در بین همسران اینها مقامات علمی فوق العاده می‌بینین، خصوصا در بین این شما مراجع زمان ما و علمای زمان ما رو به دخترانشون نگاه کنین و مقامات علمی اینها رو ببینید که عمدتاً مقامات علمی بالایی است. یعنی خانه علما رو وقت نگاه می‌کنین پسرها که هیچی، دختراشون هم همینطور. همین الان مراجعی که هستن رو شما مراجعه کنید، تحقیقات کنید ببینید در بین دخترانشون، در بین دامادهاشون. عمدتا فضای علمی و عالم پرور این بیوت اینجور پرورش میدن این بچه ها رو. خلاصه پس این بحث تحصیلات برای امام خیلی مهم بوده و حضور در عرصه اجتماعی و سیاسی. میگن که در ابتدای پیروزی انقلاب که امام در منصه رفاه بودن، در مورد ملاقات خانم ها وقتی به حضور ایشون عرض کردم، چون هر روز صدای زیادی از خانم ها قش میکنن که الان اینجوری جلوتر توضیح میدم، عرض کردیم که اجازه بدید دیدار خانم ها رو تعطیل کنیم. با قاطعیت فهمیدن فکر کردی اعلامیه منو شما شاه رو بیرون کرد؟ نه خیر، همین ها شاه رو بیرون کردن، بذارید آزاد باشن. چقدر امام برای زنها ارزش و حرمت واقعی قائل بود. آخه برخی قائل حرمت هستن، یعنی حریم، یعنی برای زن ارزش قائلن، که به این اسم این ارزش بیاره اینو سرخاب سفیدا بزنه بغل ماشین تو نمایشگاه بذاریش که ماشین فروش بره. من نمی‌بینیم الان به اسم این که زنها باید باشن، شما می‌خواید زنها رو از عرصه اجتماع بیرون کنین، خانم می‌خواید چیکارش کنی؟ بیا بیا اینجا خانم، بیا اینجا، تو باید در صحنه باشی. خانم می‌خوام در صحنه باشم، چیکار کنم؟ برو اون پشت به سر وضعیت برس. از تو برگه استخدام هم میزنه که خانم زیبارو و نمیدونم با آداب معاشرت بالا و فلان و اینها، و تای شغلی هم که بهش میده منشیگریه و پول جمع کن برای این بابا، و وایسا اینجا بغل این ماشین، چهار تا زن میسن چهار تا در ماشین رو میگیرن توی نمایشگاه ماشین که این ماشین مثلا فروش بره، مثلا بیان به هوای این زنه نگاه کنن که برای تبلیغ صابون و شامپو و ریکا و اینا از این زن استفاده میکنن، از جذابیت های این زن که میخوان مثلا یه کرم رو تبلیغ بکنن، نمیدونم چی رو تبلیغ بکنن. این میشه تایه این که زن در عرصه حضور داشته. بعد شما میبینید که همینایی که مدعیان انقدر وقتی که مسئولیت و ریاست پیدا میکنن، هیچ بهره ای زنها از مدیریت و ریاست کلان تو دوره اینها ندارن، نه وزیر میشن نه مدیر کل میشن. عمدتا این شکلیه، خیلی عجیبه واقعا، اینا جالبه در نوع خودش. بله، زن در صحنه بودنش نه یعنی در صحنه باشه به عنوان یه عروسک تا اون کارتل های اقتصادی از این بهرهشون رو ببرن، درآمد و سرمایه تولید بکنن، یه ابزاری مترسکی تو دست اینا باشه که از دلسوزی و محبت و رحمت این زن نهایت استفاده رو بکنن، بهره وری کنن. چون میدونه این خانم که باشه دل میسوزونه، با همه جون و دل کار میکنه و موقع سود بردن هم نصف میگیره، نصف یک مرد، و کارهای بسیار سطح پایین هم به اینها بدیم، مشاغلی که مشاغل بسیار سطح پایینی به حساب میاد تو جامعه. البته منشیگری اینها نمیخوام خدای نکرده سطحشو پایین بیارم، ولی میخوام بگم که اگر ما برای زنها قله‌ای که تو جامعه لحاظ کردیم برای فعالیت اجتماعیشون منشیگری بود، این خیانت بزنه. کی گفته اینو؟ زن به خیلی مراتب بالا، البته مقامات اجتماعی اینجوری نیست که بالا پایین داشته باشه، چه بسا یه منشی از یه مدیر کل بالاتر باشه عند الله، ولی از حیث همون مقامات اجتماعی که ما مثلا تو محاسبات ذهنی و ظاهری خودمون داریم، که خب چرا یک زن نمیتونه مدیر کل بشه، چرا نمیتونه رئیس بشه؟ چه منعی برای این هست؟ به هر حال این بحث مهمی است و باید لحاظ کرد. مثلا یک فضایی است که کاملا زنانه است، بعد مدیر اونجا مثلا مرد، خب این چه دلیلی داره؟ الان چرا تو جامعه ما مشاغلی هستش که اصلا کامل زنانه است، مثلا سونوگرافی که کاملا سر و کلش با زنه. ما همین قوم خودمون میدیدیم که یک نفر مثلا تو کل قوم مثلا شاید دو تا خانوم پیدا میشد برای سونوگرافی، یه کاری که اساسا سر و کارش با زناست. خب این تخصص میخواد، دانش میخواد، چی شده که خانوم ها این سمت نرفتن؟ تازه با سونوگرافی نمیخوام مثلا اینم به عنوان قله معرفی کنم در سطح جامعه. حالا خلاصه این جایگاه زنها رو باید بالاتر از اینها دید. تو ماجرای دیگه میگن در روزهای اول پیروزی انقلاب در مدرسه رفاه، چون خانم ها و بچه هاشون برای دیدن امام میومدن، پذیرایی از اونها برای کمیته استقبال تولید اشکال میکرد، هم به دلیل وجود بچه های اونها، همین که بالاخره حضور آقایون هم در اون مکان ها لازم بود. به این دلیل خدمت شما عرض کنیم اگه اجازه بفرمایید به خاطر کم شدن این مشکلات رفت آمد خانم ها برای دیدار شما کمتر بشه. ایشان در جواب فرمودن واجب خانم ها بیان، واجب خانم ها بیان. البته برای من دردناکه که ببینم خانم ها و بچه هاشون در این رفت آمد ها صدمه میخورن و دچار مشکل میشن، اما به دلیل اینکه خود خانم ها بدانن که شخصیت خاصی دارن که من مشتاق هستم آنها را زیارت کنم، شما تحمل کنید و خانم ها رفت و آمد کنند، بیاین و بروند. بعد از آن رفت و آمد خانم ها بیشتر شد. امام حتی یک بار هم اجازه ندادن ما بین خانم ها و آقایان تفاوتی قائل باشیم. باز جای دیگه ای داره که در این ماجره ها که خواستن که اینا منزل امام نیانن، اینا امام گفتن که ما اینها بودن که انقلاب پیروز کردن، شما حالا میخواین که اینها رو از صحنه بیرون کنین. بعد میگن که در جریان انتخابات مجلس اول تلاش های فراوانی انجام گرفت که زنها از شرکت در انتخابات محروم بشن، اما مقاومت و پافشاری امام این توطئه رو با شکست مواجه کرد. در جریان انتخابات عده معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه خدمت امام نوشتن و امضا کردن و تقاضا کردن که زنها رو از انتخابات و رفتن به مجلس نهی و منع کنن، زنها تو مجلس نباشن، تو انتخابات شرکت نکن. که امام پاسخ این نامه رو در یک سخنرانی دادن، فرمودن دخالت در سیاست نه تنها وظیفه همه هست، وظیفه زنها هم هست، زنها هم باید در صحنه باشن. شورای نگهبان نماینده خدمت امام فرستاد که ما میخواییم زنها رو از رفتن به مجلس منع کنیم. امام فرمودن این کار رو نکنید، زنها باید به مجلس برند و از نظر شرع هم هیچ اشکالی ندارد. بعد اون نماینده شورای نگهبان وقتی بلند شد از اتاق بره بیرون، امام رو صدا کرد و فرمودن به شورای محترم نگهبان از قول من بگید مبادا زنها رو از دخالت در مسائل انتخابات منع کنن، اگر این کار را کردن من موضع میگیرم و برخورد میکنم. خیلی نگاه امام نگاه عجیب بوده که اگر نذارید زنها وارد عرصه انتخابات بشن و برای نماینده مجلس شدن پا پیش بذارن با شما برخورد میکنه، در حالی که یه حجمه سنگینی رو امام بوده تو اون دوران که برای چی شما ممانعت نمیکنید از اینکه زنها وارد مجلس دارن میشن، راشو ببندین، زن مجلس که جای زن نیست و زن که نباید بیاد وارد مجلس بشه، زن باید کنج خونش بشه مثلا. این نگاه تهجرآمیز از این طرف متحجرانه به زن که زن رو از فعالیت اجتماعی میخواد منعش بکنه، و از اون طرف حالا میبینید که امام چقدر مطالب جالبی داره. حالا باز این بر ببینید خانم ها، بعضی از آقایون از تهران و قم به امام در نجف پیام دادن که به هر حال ممکنه خانم هایی که در راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت میکنن دستگیر بشن. خیلی اینا جالبه ها، روی دقت بکنید. گفتن آقا اینا میرن راهپیمایی، یه وقت ممکنه دستگیر بشن، بعد اینا هتک حرمت بشن. لذا از امام خواسته بودن شما مثلا بفرمایید که خانم ها تو راهپیمایی شرکت نکنن. مثلا امام میگه آقا زن رو چه به راهپیمایی، اگه نظر شما به اونها برسه قطعا اطاعت میکنن. امام با شنیدن این پیام به شدت برآشفته و عصبانی شدن، چون معتقد بودن مبارزه و حرکت سیاسی و اسلامی بدون حضور خانم ها قطعا ناقصه و به ثمر نمی نشینه. هر کس هم که چنین اعتقادی نداره اعتقادش فاسده، انحراف و اعوجاج داره. خیلی اینا عجیبه. پس از آن هم پیام دادن، پیامشون این بود خانم ها دوش به دوش مردان و در کنار آقایان در تمام مراحل شرکت داشته باشن، هیچ کس حق ندارد که تفوهی یعنی حرفی نسبت به مسئله جدا کردن خانم ها از حرکت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشته باشه. این پس این برای ماجرا زن باید در عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی حضور داشته باشه، موضع بده، حرف بزنه، گفتگو بکنه، چه فضای حقیقی چه فضای مجازی، اینا وظیفه است و هر خانومی باید مجهز باشه به این سلاح، توان داشته باشه برای دفاع کردن، حرف بزنه، استدلال بکنه، موضع داشته باشه. هیچ تفاوتی بین زن و مرد تو این جنبه نیست. حالا حدود و سقوری داره که انشالله عرض میکنه. باز جای دیگه میگن که اینم جالبه، میگن که در دور دوم انتخابات ظاهرا 11 نفر از آقایونی که معتقد بودن زنان نبایستی در فعالیت های سیاسی وارد بشن نامه رو محرمانه به امام نوشتن، که در بین اونا از آقایون روحانی، هم از آقایون روحانی بودن هم افراد شخصی. و خصوصی نزد ایشان برده بودند و نوشته بودند که نباید خانم‌ها در انتخابات شرکت کنند. دلیلشون هم همون نظر امام در سال 42 بود که ایشان فهمده بودند حرام است. خب امام ماجرای 42 رو گفته بودند، اونم خاطر این بود که تو رژیم پهلوی می‌خواستن زن‌ها رو بیارن مجلس با همون نگاهی که عرض کردم، یعنی نه به عنوان اینکه به عنوان یک بازوی فکری باشه، به عنوان اینکه یه عروسکی ابزاری باشه هم برای نمایش دموکراسی هم برای سوء استفاده و در واقع یه برندسازی باشه که دخترها رو بکشونن به دانشگاه و به اسم دانشگاه بکشونن به فساد و بقیه ماجراها. لذا امام سال 42 مخالفت کرد و با اینکه زنها وارد مجلس بشن خیلی شدید مخالفت کرد. اینا بعد انقلاب و تو ماجراهای انقلاب به امام همون مطالبو میگفتن، میگفتن شما که مخالف بودی الانم من مخالفت کنی، زنها نباید وارد مجلس بشن. امام گویا جواب اینا رو نداده بودن، اما فتوکپی اون نامه رو دست بعضی رو دیدیم و خود من هم که نه همسر شهید رجایی ماجرا رو تعریف میکنم، خود منم یک نسخه از اون رو داشتم که همه این افراد اون نامه رو امضا کرده بودن. یکی از همون آقایان عضو کمیسیون رسیدگی به یکی از همین آقایان عضو کمیسیون رسیدگی به سوالات بود که منم عضو همون کمیسیون بودم. این آقا ناراحت بود از اینکه امام این نامه رو به بیرون انتقال دادن در حالی که اینها نامه رو به دست خود امام داده بودن. البته من در اینجا نمیخوام بگم که بعضی از این آقایان اگه نگیم همه اونها به اونی که نوشته بودن معتقد نبودن، یعنی به امام گفته بودن شما مانع حضور زنها بشید در مجلس، بعد این نامه توسط امام به بیرون درز پیدا کرد. اینها ناراحت بودن که چرا شما اینو به بیرون درز دادید که حالا همه مردم فهمیدن ما گفتیم که مانع بشید. چیز عجیبی است واقعا. خب شما نمیگفتید مانع بشید، خب یعنی تو هم میرفتی جامعه حرف میزدی فرهنگ سازی میکردی دیگه. الان که نباید ترسش بشه که داریم میگیم تو اینو گفتی. این همینه که بازی در آوردن و پشت رهبری قایم شدن و ایناست دیگه. حالا نمیخوام خیلی توضیحات بدم. به هر حال بعد بالاخره میگن که من به اون آقا گفتم این موضوع از دو حال خارج است، یا شما معتقدین که زن نباید تو مجلس و فعالیت های سیاسی وارد بشه، یا موافقید که اگه موافقید بذارید نظر شما به اطلاع مردم برسه و تکلیفشون رو بدونن. همان سال امام پیام دادن فرمودن بر خانم ها تکلیفه، نفرمودن خانم ها میتونن، فرمودن بر خانم ها تکلیفه که در مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و صنعت فعالیت داشته باشن. البته نقل مضمون در اینجا صنعت برای من سوال بود که چرا امام در جریان انتخابات از مسئله صنعت اس بردن. بعد که یه مقدار مطالعه کردم فهمیدم تو اون شرایط بعضی از آقایان و حتی گروهی از روشن فکر مآب‌های ما معتقد بودن که تو بعضی رشته‌های تحصیلی خانم‌ها وارد نشن. استدلالشون هم منطقی بود، میگفتن بنا به وضع اقتصادی و نیازهای جامعه بعضی از رشته‌های تحصیلی رو به جهت اینکه به درد خانم‌ها نمی‌خوره یا اینکه از بعد فیزیکی زنان از بعد فیزیکی زنان توانایی ادامه تحصیل ندارن و همینطور از بعد اقتصادی، پس مانع ورود زنان به این رشته بشیم. اگرچه استدلالشون به نظر قانع کننده می آمد، اما اونی که امام میدید و اونا نمیدیدن بعد سیاسی قضیه بود. اصل مسئله درست بود ولی امام نظرشون به این بود که نباید تو جامعه این فرهنگ بشه که انگار ما مخالفیم با تحصیل خانم ها. بله حالا مشاورای تحصیلی باید باشه، هر خانمی که میخواد وارد دانشگاه بشه برای رشته خودش مشاوره بگیره که چه رشته به درد اون میخوره. همونطور که رشته ها بعضی با مردها بیشتر مناسبت داره، برخی با زنها، هر زنی هم به درد هر رشته نمیخوره، هر مردی هم به درد هر رشته نمیخوره. خب این یه بحث دیگری است، ولی این نباید تو فضای مردم جا بیفته که انگار مثلا نظر به اینه که کلا زنها وارد این حوزه ها نشن، خیلی دنبال تحصیلات نرن، دانشگاه نرن، درس نخونن، وارد فضاهای مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، فعالیت‌های این شکلی نشن. این حرف غلطی است. و در مورد اصل حضور خانم‌ها که امام خیلی نکته داشتن، در رابطه با آموزش نظامی خواهران امام رسما دستور دادن که باید آموزش ببینن، در حالی بود که عده‌ای تلاش داشتن خانم‌ها خونه نشین بشن، از صحنه جامعه منزوی و طرد بشن. به یاد دارم عده ای از نماینده ها نوشته بودن که خانم ها تو انتخابات شرکت نکنن، امام با صراحت فرمودن حضور خانم ها تو مجلس لازمه. اینم یه نکته جالب دیگه اینه، حالا باز در مورد مراعات هایی که امام داشتن. پس این اصل قضیه که امام چقدر نظر داشتن که زن ها در فعالیت باشند تو همه عرصه ها، حالا باز مراقبت هایی که امام داشتن. میگه تو پاریس بعضی از خبرنگارا یا کسایی که به دیدار امام برای دیدار به منزل امام می اومدن بدون حجاب اسلامی بودن، با اینکه خاک فرانسه هم بود ولی منزل امام بود. که گاهی دیده میشد بعضی از برادران غیر روحانی با اونها صحبت و بحث میکردن که منظره خوبی نداشت. امام فرمودن در داخل محوطه منزل حجاب اسلامی بایستی رعایت شود. حالا من شما تو خونمون کار میکنیم، یکی از علمای قوم به منده میفرمود که من شرطم اینه با اقوام که اگر کسی میخواد وارد منزل ما بشه باید با حجاب باشه، با حجاب بیاد، وگرنه من راش نمیدم. شما میکنم من اینو گفتم، منزل ما اگر میخواید بیاد با حجاب باشه، من هیچ تعارفی ندارم. الان میشینیم و اون خانم هم سردخت و میاد و میره و چایی هم میاره و کلی هم تشکر میکنیم، گپ و گفتم داریم و میگیم حالا سعی میکنیم ما نگاه نکنیم. اینا همینه که مراعات مرزها و حریمها نمیشه. به ظاهرم آدم متدینی، آدم خوبیه، ولی قشنگ نصف زنا توی مجلس سرلختن و راحت میان میرن میگن میخندن دور هم نشستن و همه با هم هم چه میدونم مثلا دست میزنن و از این قبیل ماجره ها. اینا همونهایی که گرفتاری برزخی شدید داره و کلی ماجره توشه که حالا برخی رواتش انشالله میخونم. امام فرمودن در داخل محوطه منزل حجاب اسلامی باید رعایت بشه. از اون پس این مسئله سخت رعایت میشد. وسایل حجاب اسلامی هم در اونجا فراهم شد تا کسایی که حجاب اسلامی نداشتن مثل خبرنگارها بتونن وارد بشن. حالا بعضیا که فاز روشن فکریشون میزنه بالا، که این تاریک فکری تاریک قلبیه در واقع، به اسم روشن فکری میزنه بالا که نه این حجاب اجباریه و اینم زوره و این اسلام با اینا مخالفت داره. حریم منزل امام بوده، امام گفته تو وارد منزل من کسی به این نحو نباشه. حالا تو فضای جامعه بحث دیگریست که حالا شاید بعدا بهش اشاره بکنیم که قانون حجاب و مراعات قانون یه بحث دیگریست، الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. ولی این محدوده رو امام داشتن. تو خونه من اینا اگه وارد میشن باید با حجاب باشن. شما نشینین اینجا بگیم با هم بخندین فلان کنین حرف بزنین گپ بزنین. اینجا بیت مرجعیت، بیت رهبریه. اینجا یه طلبه‌ای داره زندگی میکنه که انتساب به امام زمان داره. خب تو مناسبت‌ها از بین کسایی که محضر امام میرسیدن یا خواهرهایی بودن که اصرار داشتن که بدونن آیا ایشون لازم میدونن که اینا چادر داشته باشن یا با روسری و مانتوی پوشیده که حجاب شرعی به اندازه کافی رعایت شده باشه هم میتونن حضور یابند. سوال بود درشون که اگه کسی میخواد بیاد خونه امام تو دیدارها و اینا محضر امام برسه حتما با چادر باشه یا با مانتو روسری پوشیده هم اگه باشه کفایت میکنه. در عمل نشان داده شده بود که اگه خواهری با پوشش کامل بدون چادر میومد امام نهی نمیکرد و افسرده نمیشدند. تو پاریس نمونه های فراوانی از این دست موجود بود که عکسش هم خیلی هاش هست، از این دختران دانشجوهای مسلمانی که خدمت امام میومدن حجاب چادر نداشتن، با مانتو روسری بودن و امام هیچ ممانعتی و هیچ، چون امام تعارف با کسی نداشتن، با هیچ کسی تعارف نداشتن امام. و اگر چیزی بود امام برخورد میکرد و میگفت و نگفته بود حضرت امام و تو منزلشون و جماران و اینها به این نحو رفت و آمد میکرد. یه تعدادی از خواهرای ما در پاریس به حضور امام اومدن و درباره تحصیل خانم‌ها در دانشگاه از ایشان پرسیدن. امام فرمودن لازم نیست کسی در این باره صحبت بکنه، یعنی اونجا مصلحت ندیدن که خیلی بخواد این بحثا مطرح بشه. بعد سوال شد شرکت در کلاس‌ها که مختلطه آیا اشکال نداره؟ طرف دانشجوی کلاس هم اینجوریه، بعد دخترای بی‌حجاب با پسرا سر یک کلاس مختلط. امام فرمودن اگه با حفظ مسائل اسلامی باشه و شهوی نباشه اشکال نداره، اگه زمینه قلیان غریزه رو فراهم نمی‌کنن تو این کلاس، صرف حضور اینها توی یک کلاس، البته قبلا نکاتی عرض کردم که صرف این همنشینی ها آثاری داره، یعنی به هر حال مزیت با اینه که کلاس پسرها جدا بشه کلاس دخترها جدا بشه، راندمان علمی بره بالا. الان تو دانشگاه به این رسیدن، یعنی تو دنیا به این رسیدن که دانشگاه تک جنسیتی دانشگاه موفق تری است. تو ژاپن و تو کشورهای دیگه به این رسیدن و دانشگاه تک جنسیتی به شدت داره باب میشه. خب میگم ما عقبیم دیگه، یه 50 سالی از دنیا عقبیم. اونا میرن تجربه میکنن، سرشون به سنگ میخوره، میافتن توی یه سیکل جدیدی که اصلاح کنن، ما تو همون همون حرفا رو میریم، مسیر که اینا 50 سال پیش رفتن یه حرفا تازه برای ما نوئه، نمیدونیم که خود دنیا فهمیده که اینا تو چیزی در نمیاد. به هر حال اصل این که بخوان سر کلاس بشینن من ای توش نیست، هر چند که روانشناسی به این رسیده که راندمان کلاس بالاتر میره به اون نحو که تک جنسیتی باشه، ولی امام این نگاهشون خیلی مهمه که این اثر تحجر نیست که ما کلا احساس خطر میکنیم اگه یه دختر پسر زیر سقف نشستن. بنده به عنوان یه استاد در دانشگاه وقتی که حالا کلاس های مختلف جلسات مختلف همیشه در کلاس باز بود برای دختر و پسر سر کلاس میومدن میشستن، هیچ معنی نبود. حتی دخترانی که حجاب به قول ما مثلا کامل نداشتند و اینها بعضیشون افراد پای ثابت جلسات ما بودند و به شدت هم خوش فکر بودند، به شدت خوش قلب بودند، خوب میفهمیدند و خوب هم منتقل میشدند به اصل مطلب. و اون یه بحث دیگری بود. ما به کسایی هم که مثلا اگر حجابشون حجاب کاملی به اون معنی که ما میگیم نیست هیچ سوء ظنی نداریم. بحث مسئله و ضابطه کار یه چیزه، اینی که حالا یه کسی مثل بنده حالا منتقل بشه، چقدر بتونه به مسئله منتقل بشه، درک بکنه، بعد حالا شاید بتونه خودشو تطبیق بده، اون یه بحث دیگریست. اصل مسئله حجاب جزء واضحات در دین و هیچ کسی اصلا نمیتونه توش خدشه بکنه که حجاب جزء بدیهیات در فضای دینداریست. و ضابطه که بین مرد و زن محرم و نامحرم لحاظ شده هم جزء واضحات. و نکته دیگه هم که هست اینه که حالا خیلی ها توجهی ندارن از سر خوبی خودشونه، خیلی خانم ها خصوصا، چون خودشون نگاه میکنن میبینن که در ارتباط با مرد نامحرم مثلا غریزه این وسط نیست، انگیزه دیگه ای نیست، غلیان شهوتی نیست، فکر میکنن که اون مرد هم همینطوره، بذار راحت تر صحبت میکنن، شاید مثلا یکم صمیمیت‌تر برخورد میکنن، چون فضای ذهنی زنانه با فضای ذهنی مردانه فرق میکنه. و به این خواهران خوب و این دختران پاک و اینها باید گفت که مردها مثل شما فکر نمی کنند. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. شما از سر محبت نرم صحبت میکنی، اون نرم صحبت کردن شما تو فضای ذهن و مغز زنانه یه خانش داره، تو فضای ذهن و مغز مردانه یه خانش دیگری داره. مرد داره پالس دیگه میگیره، شما داره پالس محبت میفرستی، او پالس شهوت میگیره. این فضای ذهن مردان است، هیچم لزومن از سر مثلا هرزگی اون مرد نیست، احساس میکنه شما داره پالس مثبت میفرستی. حالا برخی هم آلودن و آدم های ناپاکی هن و به خودشون اجازه میدن وارد حریم شما بشن، برخی هم مثل این جانباز عزیزمون تو این کتاب مراقبت میکنن و وارد نمیشن، که اونجا هم اون زن آسیب جدی میبینه و برزخ سختی خواهد داشت در سر اینجور برخوردی و همین مرد. و اساسا آتشه دیگه، فضای آتش. حالا روایتش باید بخونیم و تحلیل بکنیم با هم که روایت جالبی هم هست. اینجا داره یه آتشی گداخته میشه و هر دو طرف رو میگیره و انرژی ها و استعدادها رو میسوزونه، نابود میکنه، هم اون دختر رو همین پسر که میبینیم تو جامعه عمدتاً مسائل مربوط به افسردگی و غم ها و غصه ها و بیحالی ها و بیانگیزگی ها و بی‌حوصلگی عمدتاً یه ربطی به اینجور مسائل داره. به اساس تجربه خودم دارم عرض میکنم، بالاخره ما بین این همه جوان و دانشجو بودیم و از 18 سالگی تو بهترین دانشگاه کشور رفت و آمد داشتیم، سخنرانی داشتیم، ارتباط داشتیم با بهترین دانشجوهای کشور، اینجا دانشجوهایی که ایران هستند، دانشجوهایی که بیرون هستند، و اینا تجربه شده برای ما به وضوح که به شدت آسیب میبینن این برای بچه هایی که خوش ذهنن، خصوصا اونا که مزاج های گرم هم دارن، که هم خوش فکرن و با استعدادن و عاطفی هستند و این زمینه ها هم در اینها قوی تره و به شدت آسیب میبینن و جوری هم میشه که دیگه هیچ کارایی ندارن، کلن کارایشون از دست میدن. خیلی عرصه خطرناکیست. لذا امام میفهمونم که این نباید غلیان شهوتی نباشه، یعنی صرف بودن اینها توی کلاس من این نداره اگر ضوابط رعایت بشه. همونجور که ما توی کلاس همون دخترها یه طرف میشستن، پسر یه طرف میشستن، هیچ تماسی این دو طرف با هم نداشتن و کلاس کاملا فضای صمیمانه و گرمی داشت، همه با استاد ارتباط برقرار میکردن، استاد با همه ارتباط برقرار میکرد و هیچ هم نگرانی از این نداشتیم که مثلا حواشی این کلاس وقایع دیگری رخ بده، کلاس بهانه باشه. ببینید این مسئله است، یه وقت کلاس بهانه است، کلاس یه پوششی است کلاس فرمالیته است، اون رابطه مهمه، اصلا کلاس رو میاد برای اون رابطه. این معلوم شده که سیستم معیوبه. ولی یه وقت هست نه، اصلا نه این دختر با اون پسر کار داره، نه اون پسر با این دختر. البته اون غریزه طبیعی یک انسان هست و ممکنه درگیری های در درون و خودخوری های پیدا کنه. این اون که ما میگیم اینه که همین هم اگه ما بتونیم مدیریتش بکنیم و نباشه خیلی بهتره. ولی چه اشکالی داره که حالا دختر پسر زر یه سخت بشینن توی یه جلسه، توی یه سمینار، توی یه کنفرانس و با هم بخندن، با هم گریه بکنن، با هم خوششون بیاد، با هم بدشون بیاد. اینها اون مرزهایی نیست که شریعت گفته. یعنی مرز به این نیست که فقط مردا بیان زنا نیان. این مرزبندیه رو قبول نداره. مرز اینه که بخوان گرفتار هم بشن، غریزه ها در هم تنیده بشه، غریزه ها به سمت هم کشیده بشه و گرفتار کنن هم دیگر رو. این اون مرزی است که خدا وارد شده و به شدت مراقبت کرده و ملکوت انسان رو میسوزونه و نابود میکنه. شهوت اگر پا بگیره و مهار نشه و کنترل نشه، ملکوت و ملکات انسان رو نابود میکنه. به معنای دقیق کلمه نابود میکنه، نابود میکنه. یه جور میشه که آدم دیگه نمیتونه سر بلند بکنه و کلن غریبه میشه با عوالم بعد. در یک آن ملکی را تبدیل به حیوان درنده ای میکنه. در یک آن. این جملات رو از بنده یادگاری داشته باشید، مهمه اینا. و خدا انشالله همه ما نگه داره که خیلی عرصه خطرناکی است. بعد میگه که در مورد رعایت حجاب سوال کردن دانشجوی فرانسه که باید چادر سر کنیم، امام نگاهی به خواهر سوال کننده کردند. نگاه حلال دیگه، اینجا اشکال نشه. او روسری به سر و مانتوی آستیندار به تن داشت. فرمودن حجاب شما حجاب اسلامی است و خیلی خوب است، این مشکلی نداره. بعد حالا ببینید امامی که تو فرانسه چقدر امام دقیقه. حالا ببینید خب فضای اروپای فضای دیگری است. اونجا همسر مجتهد و همسر عالم هم که باشی، خیلی فضای اروپا به نیست که شما با چادر بگردی. یه مقنعی داشته باشی، یه روسری بلندی داشته باشی و لباس گشادی داشته باشی کفایت میکنه. این دیگه اوج حجابه. حالا تو بعضی کشورها مثلا انگلیس خب فضای اسلامی بهتره، مؤسسات اسلامی اینها، خصوصا لندن. خب اونجا مثلا چادری ما تو خیابون زیاد میبینیم. مثلا تو برخی کشورها مثل کانادا اصلا فضا این شکلی نیست. بعضی ایالت‌های آمریکا اصلا فضا این شکلی نیست. باز خود اروپا، جنوب اروپا یه فضایی داره، شمال اروپا یه فضایی داره، مرکز اروپا یه فضایی داره و خیلی با هم متفاوته. باز این طرف استرالیا مثلا یه فضایی داره، کشورهای مثل ژاپن و چین یه فضایی داره، باز اونم استانهای مختلفش و مناطق مختلفش فضایش متفاوته. این خیلی مهمه که تو کجا و چه شرایطی. یه حکم کلی نمیشه تراشید. مثلا فضای قم از جهت حجاب یه فضایی است، تهران یه فضایی است. تهران مثلا تو خیابون ایران و بهارستان یه فضایی داره، سعادت آباد یه فضایی داره. بعد مثلا شهرک غرب، چه میدونم پاسداران، چه میدونم جاهای مختلف تهران، افسریه شرق تهران، غرب تهران، مثلا پونک، هر جایی یه فضایی داره که اونجا اون شرایط مثلا برای حجاب سخت‌تر میشه یا سهل‌تر میشه. اینا رو باید توی فضا و موقعیت خود اونجا دید. حالا همین امامی که تو فرانسه به اون دختر دانشجو که مانتو داشت و روسری داشت گفته بودن که شما حجابت خیلی خوبه، همین تعبیر دقیقاً، حجاب شما اسلامی است و خیلی خوب است. حالا ببینید از فرانسه که برمیگردن به برخی از این خانم‌هایی که از فرانسه با امام برگشته بودن چی میگن. این خیلی جالبه. خانم دباغ میگه که من وقتی از فرانسه اومدم، چون ایشون فرانسه با امام بودن و کارهای خونه امام انجام میدادن، هنوز مانتو شلوار تنم بود. خب اونجا چون فضای مانتو شلوار بود، ایشون میگه من برگشتم هنوز مانتو شلوار داشتم. تو مهران که پام صدمه خورده بود و عصای زیر دستم بود، با اون مانتو شلوار خدمتشون رسیدم تا گزارش بدم. فهموندن شما چادر ندارید، بگیم به احمد براتون یه چادر بخره. گفتم نه حاج آقا، چادر دارم، اما چون به کوه میرفتم و اسلحه رو دوشم و فشنگ به کمرم و قمقمه به پهلوم آویزون بود و گاهی هم سپایه تیربار رو هم روی دوشم میگرفتم، خدا رحمت کنید بانوی مجاهد رو، و از کوه بالا میرفتم، این بود که اگه چادر هم به سر میکردم دیگه خیلی مشکل بود. بعد امام چی جواب دادن؟ فرمودن چادر برای زن بهتر است. من از همونجا آمدم و چادرم رو سرم کردم و دیگه بر نداشتم. قبلا هم چادری بودم ولی بعد مانتو شلوار می پوشیدم. تو فرانسه هم خدمتشون با مانتو شلوار و مقنعه خاص خودم بودم. فرانسه که بودن با مانتو شلوار امام گفتن خیلی خوبه، ولی تو ایران گفتن که چادر برای زن بهتر است. اینجا فضلش فرق میکنه. امام تو پوشش خانم ها روی رنگ نظر خاصی نداشتن، در کل معتقد بودن که پوشش نباید مفسد انگیز باشه. البته چادر رو بهتر میدونستن، چون معتقد بودن چادر برای زن برازنده تره و سمبل انقلاب اسلامی است. اینم شما بگم تو غرب خانواده اسلامی رو نه از ریش مرد میشناسن، نه از انگشتر میشناسن، نه مثلا هیچ نشانه ای نیست برای اینکه بفهمن یک خانواده مسلمانه و یک خانواده مسلمان نیست. تنها شاخص شناخت این که یک خانواده مسلمانه پوشش زنه. و شما ببینید چه ارزشی داره این که این پرچم اسلامه، نماده، مثل اون پرچمی که دست حضرت عباس سلام الله علیه بود، این بر سر هر خانم مسلمانی است و این خودش احیای دینه و علامت حیات دینه، حیات این مکتبه و نماد زنده بودن این مکتبه. و هر دلی که دنبال قطب نما میگرده و بخواد جهت رو پیدا کنه و به سمت خدا و اهل بیت بیاد، با این چادر و با این پوشش این زن محجبه میتونه راه پیدا کنه. و هر کسی که چادر سرشه یک دعوتی داره به صورت ناخودآگاه میکنه به یک مکتبی. ببینید چقدر ارزش داره. این که شهدا تو وصیت‌نامه هاشون همش، یعنی عمدتاً وصیت‌نامه شهدا بحث چادر و حجاب مطرحه، از این باب نبوده که شهدا حالیشون نبوده که مثلا اختلاس از بی‌حجابی بدتره، از این باب نبوده، از این باب بوده که اینها رفتن برای اینکه شعائر زنده باشه، نمادهای دین حق زنده بماند، اون انقطاعی که این شهدا تو اون لحظات بهشون دست داد و اون معنویت و اون ملکوتی که براشون حاصل شد، که مثل شهید باکری که اون لحظه آخر که اصلا ایشون دیگه میبینه و به احمد کاظمی میگه بیا اینجا ببین چه باقیه، چه بهشتیه. اینا که اینجور به حقیقت راه پیدا کرده بودن میفهمیدن حجاب چیه، از باب اینکه این حجاب حیات میده به جامعه و این هویت یک جامعه اسلامی است. الان تو تونس مسلمانن، خیلی کشورهای دیگه، مصر، جاهای دیگه، ترکیه عمدتا مسلمانن، اکثریت مسلمانن، ولی اکثریت بی حجاب. و شما نمیتونی بفهمی که این خانم مسیحیه، زرتشتیه، گبره، مسلمونه، نشانه های اسلام از بین رفته. چرا تو فرانسه و جای دیگه مخالفت میشه با روسری و بیرون میکنن؟ چون این صرف این کار تبلیغ رسانه است، حیاته، یک هویته. خیلی، یعنی واقعا شاید بشه گفت که حجاب یک زن از عمامه یک عالم شاید کم نداشته باشه، از جهتی که هر دو یک نماد و یک حقیقتن و زنان زنده میکنن یک مکتبی رو. و خوش به حال اون خانم هایی که با حجابشون حامل این پیامند، سختی ها رو هم تحمل میکنن. اینا خیلی پیش خدا ارزش داره. داستان های عجیبی همجا نقل شد از عنایاتی که امام زمان داشتن به این خانم هایی که دست از پوشش بر نداشتن. در زمان رضا شاه ملعون چندین هفته، چند ده هفته زنها در دوران کشف حجاب از خونه ها بیرون نمی اومدن، تا جایی که از زیرزمین ها به هم دیگه پل زده بودن و ارتباط زنها از زیرزمین های خونه شون به هم دیگه بود، برای اینکه بیرون نیان که چادر از سر اینها کنده نشه و برده نشه. که تو زندگی نامه بزرگان و اینها چیزای عجیب و غریبی نقل شده، تو این کتاب هایی که مال سده اخیر ماست و حکایت کردن ماجرای کشف حجاب رو، چیزای عجیب و غریبی آدم میشه از این زنهایی که ابدا از این ماجرا کوتاه نیومدن و حجاب رو رها نکردن و همه اینا مجاهدین راه حق بودن و حشرشون با حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینا همه واقعا شهید به حساب میان. و این جهاد زنان است. اگه کسی میگه که شما همش میگین جبهه و جنگ و مدافعان حرم و اینها، خب اینم یک نماد دست من و شماست. تو متن جامعه، تو متن شهر، هر چادری یه پرچم، هر چادری حکم پلاک یک شهید رو داره، حکم پوتین یک شهید رو داره، حکم مزار یک شهید رو داره، حکم یک بارگاه شهید و یک مثلا مزار شهدای گمنام و فلان اینها رو داره. بارگاه شهید یک چادر همونقدر حیات بخشه و معنا و هویت و حقیقت داره. به هر حال و حالا نکات دیگه در مورد این مسائل هست. میگه اوایلی که من اینم بخوام دبا میگه اوایلی که من منزل امام در پاریس وارد شدم با مانتو شلوار رو سری بودم، بعد به احترام امام از خانم چادری گرفتم و در رفت و آمد بین منزل و محل ملاقات امام به سرم کرد. امام که متوجه مطلب شده از طریق حاج احمد آقا من پیغام دادن شما به همون وضع اولی که داشتید بمونید تا معلوم بشه جزء خانواده من نیستید. خانم دباغ ایران که میاد امام بهش میگه شما چرا چادر نداری؟ فرانسه که میره میگه چرا چادر داری؟ میگه شما چادر که داری فهم میکنم جزء خانواده مایی. چقدر امام چه حواسش به چیا که نبوده، آدم میمونه آخه تو اون سر و صلاتتو مینویسی، چه میدونم مثلا شرح دعای سحرتو مینویسی که آدم میخونه هیچی سر در نمیاره، تو چه وادی تو چه عالمی سر میکردی، بعد اینجا به این جزئیات کار داری، همه اینا رو تو چی بودی واقعا، کی بودی، کجا بودی. خلاص رحمت خدا و رضوان خدا بر این مرد بزرگ و بی نظیر و بی قرین حضرت امام رحمت الله علیه. خلاصه میگن که امام گفتن که معلوم بشه شما جزء خانواده من نیستید، جزء همین مردمی هستید که به خاطر این انقلاب حاضر شدید سرمایه گذاری کنید، چادر رو بردارید. امام در کل لباس پوشیده چون مانتو شلوار و مقنعه رو رد نمی‌کردن، در مورد رنگ لباس هم نظر خاصی نداشتن. البته در مورد رنگ مشکی که چرا چادرها مشکیه، تو بحث اون سوی من نشد توضیح بیشتر بدم. ببینید رنگ مشکی هم ببین دو تا ملکوت داره. دو تا ملکوت داره رنگ مشکی، یکیش ملکوت ظلمت و تاریکی و تیرگی، سردی، عدم ارتباط، عدم اتصال، اینا همش ملکوتش سیاهه. و که خب لباس تن جهنمی ها سیاهه، این یه سیاهه. یه سیاه دیگه هم داریم ما، یه سیاه دیگه هم داریم، اونم ملکوت احترام، حرمت. مثلا پرده کعبه مشکیه، عمامه سادات مشکیه، عمامه سادات مشکی از باب تیرگی و عذاب و غم و مصیبت و اینها نیست، از باب حرمت، یعنی اینها یک احترام ویژه دارن. پرده کعبه مشکی یعنی این خانه یک احترام ویژه داره. چادر مشکی زن هم معناش اینه. متکبرین هم رنگ مشکی رو دوست دارن از همین بابه، چون رنگ مشکی علامت حرمت و احترامه. اینها وقتی اینو میپوشن در زمین ناخودآگاهشون ممکن خودشون هم ندونن این پیام رو منتقل میکنن که باید به من احترام بگذاری، من شایسته احترام هستم. لذا متکبر لباس فرعون مشکی بوده، اون از همین باب بوده، مشکی پوچیدنه، یعنی اینه ملکوتش. لذا اونهایی که حرمت ویژه داره خدا رنگ مشکی بهش داده و ملکوت مشکی، یه همچین ملکوتی داره. و خدمت شما عرض کنم که چادر مشکی زن هم معناش همینه، لذا اثر ناخودآگاهی هم که داره همینه، بین چادر سفید و چادر مشکی قشنگ این پیام معنادار دیده میشه. این تفاوت که اون خانومی که چادر مشکی داره مرد باهاش سنگین تر برخورد میکنه، یعنی این پیام به اون منتقل میشه که باید به من احترام بگذاری، باید در رابطه رابطت با من احترام آمیز باشه. این خیلی مهمه، رنگ مشکی از این جهت ویژگی این شکلی. حالا ممکنه چیزای دیگه هم باشه، ولی حالا این اونقدیه که مکشوف روشن شد. بعد من یادم هست همون روزها خانم دانشجو از امام سوال کرد جوراب‌هام زخیمه ولی رنگشون کرمه، آیا این مسئله اشکالی داره؟ امام فرمودن اینجا یعنی پاریس نه. خیلی نکته دقیقی است، چون فضا و محیط مهمه که بستر، یعنی پیامی که تو اون فضا منتقل میشه فهم می‌کنه پیامی که تو ایران منتقل میشه. یعنی یک مرد ایرانی از جوراب رنگی یک پیام دیگری دریافت میکنه، ولی اون مرد غربی چون که اونجا اصلا کلن این پوشش ها نیست، اون حرمتی که میخواد برای این زن لحاظ بکنه در همون پوشش ابتدایی رنگیش کفایته برای اینکه بفهمه که این زن با بقیه زنهایی که ولنگارن فرق میکنه. ولی تو فضای ایران نه، تو فضای ایران اون زنی که مقیده و سالمه با اون زنی که اهل مسائل نیست تفاوتشون توی نیست که اون اوریانه و این یه مقداری پوشیده است، توی نحوه و کیفیت پوشششونه. اینا بحث محیط هاییست که باعث میشه که، و همین ممکنه باز تو فضای قم باشه، یعنی تو فضای قم باز به نحوه چادر سر کردنه مثلا، نه اینکه اونایی که چادر دارن و اونایی که مثلا بد حجابن، مثلا ممکنه تو تهران اینجور دستبندی بشه، ولی تو قم دیگه اینجوری دستبندی نمیشه، چون تو قم غالب چادری ها هستن. خود اون چادری تو نحوه پوششش یه جور پوششی داره که یه پیامی به مرد میده، اون یکی چادری یه پوشش دیگه داره. تو غرب اونی که مانتو داره این شکلیه، یعنی حتی مثلا در دامن، اون خانومی که دامن بلند داره یه پیامی به مرد صادر میکنه و مرد میفهمه که نباید با این وارد هر نوع رابطه سخیف و سبکی بشه و باید یه احترامی رعایت بکنه. اونی که مانتوی کوتاه‌تر و تنگتری مثلا داره، اون یه پیام دیگه منتقل میکنه. اینا خیلی نکات مهمی است تو بحث حجاب که خیلی وقتا گفته نمیشه و بهش توجه نداریم. امام درباره حجاب دختر میفرمودن دختر تا تکلیف نشده حجاب براش لازم نیست، میتونه هر رنگی که میخواد بپوشه، ولی وقتی تکلیف شد دیگه نگید عیب نداره. دیگه وقتی که تکلیف شد نگید عیب نداره، اینکه بچه است که سن نداره. الان بعضی خانمای 50 سالش هم میگن عیب نداره، ماشاءالله 40 سالشه و 7 قلم به خود رسیده و میگه مگه چیه، تو نگاه نکن. میگفت هر کسی حرف خوبی زد، میگفتش که مثل اینکه اونی که حامله، حالا نمیخوایم قیاس بکنیم مثلا این کرونایی ها رو با مثلا اینجور افرادی، قیاس به فردش نیست، قیاس به اون اثره، که مثلا یه کسی کرونا داره و بیاد تو شهر و بهش بگن که این خطر داره برای ما، میگه خب تو نگیر. حالا یه کسی هم با بدترین پوشش ها بیاد تو جامعه و بگه تو نگاه نکن، یعنی تو اثر نپذیر. مثلا جامعه اثرگذاری و اثر پذیری، زندگی دنیا همین اثرگذاری و اثر پذیری. نمیشه که من اثرمو بذارم بعد به تو بگم اثر تو نپذیر. من ناقل و حامل کرونا باشم و هر جایی برم و به تو بگم تو نگیر، این چه فکر خنده داریه؟ هم تو باید اثر نذاری هم اون باید تاثیر بگیره، هر دو از سالم باشه. لذا قرآن به هم مرد گفته نگاه نکن، هم به زن گفته نگاه نکن، هم به مرد گفته دامن تو حفظ کن، هم به زن هم به مرد، به هر دوتاشون گفته، یه طرفه نیست اصلا. همونقدر که مردی که بد نگاه بیماره، که در مورد بحث نگاه شده توی رساله حقوق امام سجاد توضیحاتی میگه، همونقدر که این مرد بیماره، مردی زنی هم که میخواد کاری بکنه که اینجور نگاه ها جلب بشه یا حواسش نیست به اینکه اینجور نگاه ها بهش جلب میشه، این هم همقدر بیماره. جفت اینا رو قرآن تو سوره نور به هر دوتا اینو میگه بیمار، هر دوتاش بیماریه، اون بیماری مردانه است، این بیماری زنانه است، این تفاوتش فقط به اینه. خب یعنی همون که مرد، همونجور که مرد هیز بیماره، زن سبک و جلف هم بیماره، این هم همونه، فرقی نمیکنه. خب میگم که اگه خانم بیرون میرفت، خیلی اینا دیگه نکات جالبی است، من یکی بگم و بقیهش باشه بود برای جلسه فردامون، چون یک ساعتمون هم تمام شد، این دیگه نکته آخر باشه، بقیهش رو انشاءالله فردا عرض میکنم. اگه خانم، یعنی خانم امام بیرون میرفت، حتما باید به امام میگفت کجا میخواد بره. اگرچه امام در رابطه با خارج از خانه برای خانم چنین قیودی قرار داده بودند، ولی در داخل خانه آزادی مطلق وجود داشت. از همون ابتدا به خانم گفته بودن که ملاکشون تبعیت از شرع و عمل به واجب است. اما وقتی میرن خواستگاری، خانمش ازشون پرسه که شما از من چه توقعی دارید، چی میخوای؟ کلا تو بحثی که تنها سوالی که امام دارید، در واقع تو بحث تفاهم و اینا همین نکته فقط مطرح شده بوده، فقط همین رو پرسیده بودن که از من چی میخوای؟ شما گفته هیچ چی نمیخوام، فقط به واجبات عمل کن و گناه نکن، همین تنها خواسته متون اینه و خط قرمز زندگی من اینه، گناه نکن، آشپزی و نمیدونم به خونه برسی و به سر و وضعیت برسی و نمیدونم ماتو و رنگ کنی و نمیدونم بچه کار کنی و نمیدونم فلان کنی و نمیدونم چاق نباشی و نمیدونم فلان باشی و نمیدونم صبح به صبح مثلا جاتو جمع کنی، از اینایی که از این چیزایی که خیلی داشتن خنده دار و خیلی از خواستگاری ها، یعنی تنها چیزی که تو مثلا خواستگاری متن نمیشه همین بحث تقید به حدود الهی است که ملکوت ما رو شکل میده و اصل حیات ابدی ما با اینه، به این یه دونه کار نداریم، به همه چی کار داریم غیر از این یه دونه. خب چون انسان وقتی سطح حیاتش رو در حد همین دنیا و حیوانیت و اینها دید، دیگه با اون افقها کاری نداره، همین که فقط تو قرمه سبزی بلد خوب بپذیر، این خط قرمز من اینها، برنج شفته نشه، خونه رو زود به زود تمیز کنی، اونم به یکی مثلا با من فقط محبت داشته باشه، مثلا هفته یه دونه گل بخری و همین. خب پس ما به هم میایم و اوکی بریم. نه عزیز من، شما ببینید که ابدیتت با چه شکل میگیره، فقط ملاکش حلال و حرام، همین مثلا در آن زمان این نکته خیلی بامزه ایه. ببین امام که حالا اون طور و این طور خیلی این دوتا وقتی که هم زر آدم تحلیلش سخته برای آدم که امام اومد یه جاهای انقدر اوپن برخورد میکنن یه جاهای خیلی بسته و سفت و همش هم بر اساس ضوابط شریعت. در آن زمان پوشیدن لباس آستین کوتاه در خانه برای دختر یک روحانی پسندیده نبود. اون دوران دختر آخوند مجتهد تو خونه آستین کوتاه بپوشه، همین الانش هم شاید مثلا یه جوری باشه، اما امام میگفتن تو خونه اشکال نداره چون خلاف شرع نیست، اما بیرون از خونه باید کاملا پوشیده باشه. یا پوشیدن لباس زرد، سرخ و آبی برای زنان و دختران را، مثلا اینا برای زنان و دختران در خانه مسئله نمیدونستن. میفهمونم تو رنگ قیدی ندارم، هر رنگی تو خونه میخوام بپوشم بپوشم. بچه ها تو خونه گیر نه، این رنگ های سبک چیه، این لباس های فلان چیه، این تاپ چی فلان چیه پوشیدی فلان، نه حالا تاپ حالا فلانه مثلا، فقط مثلا اگه برادرش هست حالا اون دیگه مراقبت های دیگریست که باید بشه، چون خود محرم و نامحرم باز دوز داره، شوهر محرمه ولی خیلی محرمه، پدر محرمه کمتر از شوهر محرمه، برادر محرمه کمتر از پدر محرمه، عمو محرمه کمتر از برادر محرمه، یعنی انسان یه مراقبت هایی باید داشته باشه در برابر اینا. خب مثلا عموه جوانتره یه طوره، عموه مثلا سنش بیشتره یه طوره، برادره جوانتره سنش بیشتره، خود این خانم مثلا سن و سالش نسبت به پسرش نسبت به دامادش بعضی اینا رعایت نمی کنه، همونجور که با شوهرش میچرخه جلو دامادش هم شکلی، جلو پسرش هم شکلی، این مراقبت ها توجه نمیشه متاسفانه. نه اینا باید لحاظ بشه تو خونه، شوهر یه حریمی داره، پدر، برادر، داماد، پسر، اینا هر کدوم ضوابطی داره. بعد میگفتن من تو رنگ قیدی ندارم، تو خونه هر طور میخواید لباس بپوشین به شرط اینکه خلاف شرعی توش نباشه، تحریک کننده نباشه. بعضی ماشاءالله یه جور لباس میپوشن دیگه، این داماده اصلا به همسر خودش نگاه نمیکنه تو خونه، یعنی بیشتر حواسه به مادر زن است تا خانمه، این مادر رو دیده دختر رو گرفته معنی واقعی کلمه بود، یعنی دخترم گرفته برای اینکه فقط مادر رو ببینه، بهانه بوده، این دختر در واقع مادره تو نمتونسته بگیره، دختر رو گرفته که فقط مادر رو ببینه. خلاصه اینا بعضی متاسفانه اینا رو توجه نمی کنن. خب البته الان فرهنگ ما خیلی فاصله داره از این حرفا. امام یه جای از سخنانشون فهمن که کاری که رضا شاه تو بی‌حیایی و بی‌عفتی با این مملکت کرد، ده ها سال میگذره تا بحث حجاب رو بتونیم تو این جامعه خوب به مردم بفهمانیم که مسئله چیه. خب ببینید این زیرساختی که پهلوی درست کرد که خدا انشالله به اشد عذاب اینها رو گرفتار بکنه، از یه طرف هم اون حجمه و کوران بیرونی در این موج بعدی دموکراسی و لیبرالیسم که تو این قرن اخیر خصوصا خیلی اوج گرفت و فمینیسم و این موج رسانه‌ای و این حملات رسانه‌ای و اینها، و از این طرف هم فضای زیرساخت جامعه، به هر حال این مقداری که ما حجاب داریم عجیبه، چون نه ما کار درست حسابی برای حجاب کردیم، نه یک فیلم، نه یک سریال در مورد حجاب داشتیم، نه یک فیلم داشتیم. حجاب به معنای عفاف، به معنای حیا، به معنای فهماندن جایگاه یک زن که به اون نگاه جنسیت زده و جنسی گرایانه نشه، انسانیت او ملاک باشه نه جنسیتش. بعضی فیلم ها به ظاهر فیلم های خوبیش از جهت حجاب و فلان اونها، ولی اون زنه هیچ کار کردی غیر از جنسیت نداره، زنه مثلا پوشیده هم هست ولی همش مرده اینو میخواد به این ظلم میزنه و این فقط دنبال اینه که به این برسه و دختر نارم چی نقاش و فلان و این مثلا قبلیه میخواست و این فلان و همش بحثای جنسیته، یعنی یه زنیه که این همش مراقبه که این شوهرش رو نخواد و اون یکی رو نخواد و این سمت اون نرو، همش فضای جنسیت زده است. خب اینم با اون روح اون مطلب متفاوته، کسی بلد بشه فیلمی بسازه که یک زن رو فارغ از هویت جنسیتیش نشون بده، کمالات یک زن رو نشون بده، شخصیت یک زن رو نشون بده، نه یک جنسیت زنانه رو. که مردها رو سمت خودش میکشونه و جذابیت جنسیتی داره برای جنس مخالف. ممکنه ظاهرش پوشیده از فیلم ولی همش باطنش هم ایناست. ازدواج هم همش همین شکلیه، طلاق هم این شکلیه، دوست داشتن این شکلیه، نفرت ها این شکلیه، همش همینه کلا فضا. خب ما نه فیلمی ساختیم، نه کتابی نوشتیم، نه سریالی ساختیم، نه هیچ کاری نکردیم و الان این همه حجاب بین ما خوبه، این معجزه است واقعا. و این همه حمله و این همه هجمه و بعضی افراد به صورت خاص کارشون رو گذاشتن از معاندین در مورد حجاب و بودجه خاص دارن و دارن کار میکنن، دستگاه های مختلفی دارن فعالیت میکنن فقط علیه حجاب زدن حیا. بعضی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به خصوص فقط بحث خیانت رو داره پیگیری میکنه، فقط بحث حریم زن و مرد و به هم ریختن خانواده رو داره پیگیری میکنه. با این حال این مقدار ما داریم جز عجایب. به هر حال این نکته هم از امام عرض کردم. پس میفهمونن که فهم خلاف شهر نباشه، تو خونه هر طور دوست دارید بپوشید. خیلی دیگه این ور اوپن که به طرز عجیبی امامی که اگه نماز شبش قضا میشد زار میزد یک شبانه روز، یک بار بچه ها رو برای نماز بیدار نکرد و همسرش رو برای نماز شب بیدار نکرد. میگفتن که هر وقت بالغ شد و خودش گفت، هر وقت بالغ شد یک و خودش بخواد از من، چون کسی که خوابه که تکلیف نداره، من که خودش از من بخواد که بیدارش کنه، اون یه بحث دیگه. این خیلی مرزها رو رعایت کردن سخته. اولا علم میخواد، بعد یه باطن سالم و با صفا و شفافی مثل حضرت امام میخواد که اینطور مراقب باشه. ما ان شاءالله این بحث محرم و نامحرم در نگاه امام رو جلسه بعد هم ادامه میدیم، چون مطلب زیاد داره. و بعد ان شاءالله وارد یه سری روایات خیلی جالب و کمتر شنیده شده میرسیم که چقدر این بحث بحث خطرناک و مهمی است که برخیا نمیذارن این حرفا به گوش ما برسه و بعضی از ماها متاسفانه خیلی توجه به اینها نداریم. خدا ان شاءالله توفیق بده بتونیم با وظایفمون آشنا بشیم و توشه جمع بکنیم برای ابدیتمون. حالا نکات در مورد تقوا هست که ان شاءالله اگه خاطرم باشه جلسه بعد به این مناسبت ان شاءالله عرض می‌کنم که اصل سرمایه مدعولا برزخ تقواست. تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. بهترین توشه برای برزخ تقواست. تقوا همیناست. تقوا همیناست که میشه بهترین توشه آدم. ان شاءالله نکاتی هست که اگه خودت توفیق بده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.